أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كنيم رسول گرامی خدا صلى الله عليه وآله را با این فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا صلوات الله و سلام و علیه به عنوان تعقیبات نمازهای واجب نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز عرض شد که اگر کسی فهمید که در معامله مغبون شده، در صورتی که در اون چیزی که الان در اختیارش قرار داره به عنوان اون معامله در عوض یا معوضی که گرفته اگر تصرفی بکنه که این تصرف عملا نشان دهنده رضایت او به این عقد و این معامله باشد، در این صورت دیگه خیار غبنش ساقط میشه، دیگه نمیتونه ما به تفاوت بگیره. در اجاره ها، در خرید و فروش ها این مسئله زیاد محل ابتلا میشه. این نکته رو باید توجه کرد که از زمانی که فهمیده که مغبون شده تصرف بکنه، از این نوع تصرفات خیار غبنی ساقط میشه، ولی قبلش اگر او تصرف کرده باشه به عنوان اینکه من مالک این جنس هستم، در این صورت اون تصرفات مانع استفاده او از این خیار غبن نمیشه. از لحظه که بفهمه باید این مسئله رو مراعات کنه. این نکته راجع به دیروز با یه تکمله مختصری که امروز عرض کردم. در اینجا یه نکته دیگری هست که از اینجا به بعد بین فقها اختلافه. تا اینجایی که گفتم اختلاف نیست، از اینجا به بعدش اختلافه و او اینه که اگر کسی توی معامله مغبون شد و فهمید که مغبون شده، اگر تصرف نکرد توی اون مورد معامله، توی اون خونه، تو اون پارچه، تو اون فرش، تو هر چیزی که حالا یا خریده یا فروخته یا اجاره کرده، تو اون تصرف نکرد، اما نسبت به این که آیا این معامله رو میخواد امضا کنه، قبول کنه، تأیید کنه یا میخواد رد بکنه، سکوت کنه، تصرف نمی کنه، ولی زود هم تصمیم نمیگیره که من میخوام این معامله رو باطلش کنم، فسخش کنم یا نمیخوام این کارو بکنم. بعضی از فقها فرمودن همین مقدار که او تأخیر میکند در تصمیم گیری، به همین مقدار سبب میشه که خیار غبنش ساقط میشه. تا فهمید که مغبون شده باید علاوه بر این که تصمیمش علاوه بر این که تصرف در اون مال نمی کنه، باید زود هم بگه من معامله رو فسخ کردم، یا یه عملی نشون بده که ظاهرش این باشه و نشان دهنده این باشه که معامله رو میخواد فسخ کنه. اگر تأخیر کنه در این کار، خود این تأخیر سبب میشه که دیگه او چنین اختیاری برای فسخ معامله نداشته باشه. از این تعبیر میکنن به این که فقها تعبیر میکنن خیار غبن مبنی بر فوریت و تأخیر در او سبب میشه که این شخص اختیار فسخ معامله رو دیگه از دست میده. این نکته رو بعضی فقها گفتن، اما بسیاری از فقها نظرشون این نیست، میگن اونی که سبب میشه که خیار غبن ساقط بشه اون تصرف است. اگه شما فهمیدی که این مغازه رو شما گرون اجاره کردی، باید بلافاصله از این مغازه شما فاصله بگیری، تخلیه کنی، یا اگه هنوز جنس سوش نریختی هیچ ورود نکنی به این مغازه. اگر ورود کنی به این مغازه تصرف بکنی خیارت ساقط میشه. اما شما اگر فعلا نسبت به این مسئله تصمیم نمیگیری که من این معامله رو به هم بزنم یا نزنم، این سبب نمیشه که خیار شما ساقط بشه و دیگه شما خیار نداشته باشید. در اینجا تذکری عرض کنم و مسئله رو تمام کنم. اون فقهایی که میگن شما باید فورا تصمیم بگیرین، میگن البته فوریتش فوریت عرفیه، اینجوری نیست که شما به صورت ثانیه‌ای باید تصمیم بگیرید. شما اگر حتی در این زمینه میخواید با کسی مشورت کنید و بعد تصمیم بگیرید، مثلا وکیلی دارید یا فرد دلسوزی دارید، میخواید با او مشورت کنید بعد تصمیم بگیرید، منتها اگه زود این اقدام رو بکنید، نه اینکه بذارید یه ماه بعد با وکیلتون صحبت کنید یا با اون شخص تماس بگیرید. اگر زود اقدام بکنید ولی زمان ببره یه قدری این بررسی کار که آیا این معامله به سود من هست نیست، فسخش بکنم نکنم، به این مقدارها میگن منافات با فوریت نداره. اما اگر او در خود همین مشورت هم تأخیر میکنه و عمدن پشت و گوش میندازه، اگر این چنین باشه، اون فقهایی که میگن خیار غبن باید فورا اعمال بشه و الا ساقط میشه، میگن در این فرضها شخص دیگه اختیار فسخ معامله از دستش میره و مجاز به هم زدن معامله نخواهد بود. این نکته رو اضافه بکنم و او اینه که گاهی این جنسی که مثلا فروخته میشه یا اجاره داده میشه به خاطر شرطی که کنارش هست از نظر عرفی شخص مغبون نیست. مثالش چیه؟ مثالش همین اجاره هایی است که الان میکنن و پول پیش میدن. در حقیقت اینا اجاره هایی به شرط قرضه، یعنی شما مثلا منزلتون به صورت متعارف ماهی 5 میلیون تومان ارزش داره که اجاره بدین، منتها شما فرض کنید 500 میلیون تومان قرض میگیرید، در ضمن عقد اجاره مثلا میگه اجاره میدم اینجا رو به ماهی فرض کنید به 10,000 تومان به شرطی که شما مستاجر به من یک ساله اینجا رو 500 میلیون تومان قرض بدید. اگر این چنین باشه و عرف دیگه در این فرض نگه که شما مغبون شدی یا اون طرف مغبون شده، اینجا خیار غبن وجود نداره. خیار غبن باید با حواشی مسئله ملاحظه بشه، گاهی به خاطر شرطی که توش هست اون معامله نه اتفاقا معامله بجا و به موردیه و دیگه شخص از نظر عرفی مغبون محسوب نمیشه. اینجا خیار غبن نداره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما ذریه و وابستگان ما مقدر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راویه فی جنت عالیه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه. يگروهي هستند که اون روز چهره های پرتراوت و شادابی دارند، یا انسان هایی هستند که از نعمتهای خدا به شکل وافری برخوردارند. وجوه یومئذ ناعمه، این آیه یکی از این دو معنا یا چه بسا جمع هر دو معنا رو میده، که مؤمنین در قیامت معلومه که صاحب نعمتند و کاملا هم با تراوت و شاداب محشور میشن. لسعیها راویه، نسبت به کوشش و زحمت و تلاشی که داشتن الان احساس رضایت میکنن. صبر و ایام قلیله عقبت هم راحتن طویله، یه دوران اندکی رو اینها صبر پیشه کردن. صبر به معنی حبس نفسه، یعنی اینکه من باید خودم رو و خواسته های خودم رو محبوس کنم. این کار درش سختی صبر ساده ما نداریم. اگر کسی احساس میکنه که صبر باید داشته باشه ولی خیلی ساده، اون در حقیقت صبر نیست. صبر و ایاما قلیله اعقبتهم راحتا طویله، محبوس میکنن خودشون رو تو چارچوب وظائف دینی و الهی، اما یک آسایش و آرامش بسیار طولانی به دنبال این مسئله برای اونها خواهد بود. اونجا احساس رضایت میکنن، خستگیشون در میره خلاصش. برعکس اون گروه اول که عاملتون ناصبه، اونا دست به کار شدند، کار انجام دادند، ولی خسته و رنجور رو احساس میکنن که زحماتی که کشیدن در دنیا اکنون در آخرت هیچ بازدهیه مثبتی براشون نداره، خستگی به تنشون میمونه. اون گروه ولی اینا لسعیها راویه، از کوششی که کردن کاملا خوشنودن. فی جنت عالیه، در یه باقی هستن و بهشتی هستن که بالاست، که دیروز اندیکه رو عرض کردیم که یا اشاره است به ارتفاع بهشت و بالاتر بودن بهشت نسبت به دوزخ و مسلط بودن بهشت بر جهنم، یا اشاره است به والا بودن و بالا بودن مقام و ارزش بهشت، که کمترین چیزهایی که در او هست در قیاس با امور دنیا اصلا قابل قیاس نیست. اگر لباس تا کرده حورالعین رو تو روایت داره که فقط بیان در دنیا باز کنن تای این لباس رو، فقط تاشو باز کنن، یه بوی عطری از او متصاعد میشه که مشام همه آدمایی که رو کره زمین هست را مینوازد. اونم از این نوع که اونجور اینا از این بو سرمست میشن که هیچ کس زنده نمیتونه بمونه، فقط تای لباسشو باز میکنه تا برسد به بقیه چیزها. لسعیها راویه، اون روز احساس رضایت دارن در اون جنت بلند مرتبه و والا مقام. لا تسمعوا فیها لاغیه، در بهشت لاغیه نمیشنوند. لاغیه رو به سخن بد زشت ترجمه کردن، اونجا سخن زشت و بد وجود نداره. بعضی گفتن نه، لاغیه در اینجا نه تنها فقط سخن زشت، یعنی علاوه بر سخن زشت، بلکه سخن بیهوده را هم شامل میشه و آیات دیگری از قرآن رو شاهد بر این مطلب آوردن، از جمله آیه مبارکه سوره واقعه که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. تو قیان تو بهشت حرف لغو شنیده نمیشه، اهل بهشت لغو نمیشنون، تا چه برسه به چیزی که گناه هم باشه. توجه کردید؟ حالا تو پرانتز من عرض کنم، انشالله محل ابتلای خانمای مسجد نیست. قبل از اینکه ما بیایم تهران، در قم یه خانمی بود که با خانواده ما مأنوس بود. ایشون خب سابقهش تو قم زیاد بود، از خانواده ما درخواست کرده بود که یه جلسه‌ای باشه هفتگی، من برای یه جمعی از خانوما مسئله شرعی بگم. من هم مسئله غیبت رو شروع کردم به گفتن با جزئیاتش. اواخر اینجا پیغام دادم به خانواده ما که بس به حاج آقا بگیم، پس ما خانوما با هم چی بگیم. اونا یه همچین پیغامی داده بود که ما چی بگیم. یعنی غیبت که عرض میکنم ایشالله محل ابتلای خانمای اینجا نباشه و قبلا هم نبوده باشه انشالله. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، تو قیامت توی بهشت نه سخن لغو میشنون نه سخنی که از جنس گناه باشه، از جنس گناه باشه نمیشنون. اونجا غیبت وجود نداره، تهمت وجود نداره. در سوره مبارکه نبع، سوره عما یتساءلون، در اونجا خدای متعال میفرماید که لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، نه سخن باطل میشنوند و بیهوده و نه دروغ، دروغ هم نمیشنوند. به هر صورت بهشت حرف توش هست، سکوت نیست، ولی قیلا سلاما سلاما، هر چه سخن هست کاملا از و از هر جنسیش بی عیب و نقص و تمامی هم نداره، پایان هم نداره. حرفای درست و حسابی به درد بخور، چیزایی که تماما گوش نوازم هست، یعنی شخص وقتی میشنود خوشحال کننده هم هست، همه جورش. و از نظر لحن و نوا هم تو بهشت باز ما چیزایی داریم که از جنس لغو و گناه نیست. راوی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد که من یه سوالی دارم، حقیقتش روم نمیشه بپرسم از شما. حضرت فرمودن که سوال تو بکن، رو در سیر بذار کنار، حالا قریبه به این مضمون، رو در سیر بذار کنار، سوال تو بکن. عرض کرد که ابن رسول الله، شما ما رو در دنیا از شنیدن غنا باز داشتید، اما انصافش اینه که خیلی جالبه، ولی صدای زیبا جذابتر از چهره زیباست. توجه کردید؟ صدای زیبا بسیار جذابتر از چهره زیباست. این صداها تو دنیا نمیشنویم، ولی خب تو بهشتم یعنی از این خبرها نیست. اینجا ما محرومیم چشم، ولی حالا اونجا چی؟ عرض میکنم غریبه به مضمون رو خدمتون دارم نقل میکنم. فرمود که خدای متعال در بهشت یه درختی رو آفریده. این درخت شاخ و برگهایی داره، اگر نسیمی رو به وزش در بیاورد خدای متعال، نتیجهش اون طرف درخت تولید یه صداییه که این صدا فوق العاده زیباست که تو دنیا مثل و مانند و شبیهش وجود نداره. درست؟ یعنی بهشت فکر کنیم سکوت محض هست؟ نه، اینجوری نیست. توش آواهای زیبا هم هست، اما نه از نوع حرامش. جالب و جاذب هست. اگر اشتباه نکنم در ذیل روایت داری که اون صدا نصیب کسی خواهد شد که تو دنیا گوششو باز داشته باشه از این حرام ها. اینجوری نیست که بگیم خب حالا ما یه خورده مستورشو یا به قول چیزا اشانتیونشو فعلا مصرف کنیم، به خود ببینیم اون طرف چیا نصیب ما میشه انشالله. اگه کسی زودتر بخوره و استفاده کنه اون طرف چیه؟ وقت بعد بی نصیب بیشه از این صدا. پس هم جنس کلام جنس خوبیه، نه از نوع فحاشی و بد و بیراست، نه از نوع لغو و بیهوده است، نه از نوع حرامه، و هم صداها بسیار صداهاییه و صداهای جذابم وجود داره خیلی زیاد. ترکیبش چجوریه من نمیدونم. انشالله به شفاعت امیر المومنین علیه السلام شما وارد بهشت میشید و ما دست ما رو انشالله اون میگیرید و ما به شفاعت شما وارد میشیم. اونجا باید ببینیم چه خبره. فعلا داریم از دور یه وصفی که برامون شده رو نقل میکنیم. لا تسمع فیها لاغیه، تو بهشت اینا سخن باطل یا لغو بیهوده نمیشن. فیها عین جاریه، در اونجا چشمه ایست که جریان هم داره، هم میجوشد هم حرکت میکنه. بعضی چشمه ها هست که میجوشد ولی جاری نیست، آبش کمه. بعضی ها هم میجوشد هم حرکت میکنه. فیها عین جاریه، چشمه جوشانیه. البته این معناش این نیست که فقط یه چشمه است، چشمه های متعددی است در بهشت. حالا برای چه کسی کدامی که از این چشمه هاست او رو من نمیدونم، چون نهرهای متعددی از آب من عسل مصفا، انهار من خمر، یه رودخانه های از شراب متعدد، نه شرابی که زداینده عقل باشه، عقل رو نمی زداید، هم لذت شراب رو داره و هم در این حال عقل رو از بین نمیبره. لا قول فیها ولا تعثیم، اونجا این خبرها نیست. ولا هم عنها ينزفون، حتی قرآن هست دیگه مواردی از این نهرها وجود داره، چشمه هایی که میجوشد و حرکت میکنه. فیها سرر مرفوعه، در بهشت سرر هست. سرر جمع سریره، سریر به اون تخت میگن که یا روی اون مینشینن، اون هم با ابهت مثل تخت های پادشاهان، و یا تخت هایی است که روش میخوابن، به هر دو معنا به کار رفته. فیها سررون مرفوعه، جاش هم خیلی بلنده. بعضی از مفسرین گفتن این اشاره است به این که مسلط اون شخص رو تختش که مینشینه میفهمه که توی اون جایی که بهش دادن، اون ملکی که بهش دادن و اون بهشتی که در اختیارش قرار دادن، اشراف و تسلط داره برش. گرچه جنت عرضها السماوات والارض، یا جنت عرضها که عرض السماء والارض، خیلی طولانیه از طول و عرضش قابل محاسبه نیست، ولی در این حال از اون بالا داره نگاه میکنه، یه جور اشرافی داره. فیها سرورون، تخت هاییست که این تخت ها در یه نقطه بالا قرار داره. و اکواب موضوعه، اکواب جمع کوبه، یعنی اون ظرف های بدون دسته، کوزه هایی که دسته نداره، پارچ هایی که دسته نداره، به اینا میگن کوب، جمعش میشه اکواب. یه ظرف ها و از این تنگ های بدون دسته ای که نزد اونها نهاده شده، نیازی نیست اینا برن سراغش، اون چیزا نزد اینها گذاشته شده. و نمارق و مصفوفه، نمارق جمع نمرقه است، یعنی پشتی های کوتاه و کوچک که بهش تکیه می کنن یا گاهی روش می نشینند، جمعش میشه نمارق. این پشتی ها به طور مرتب اونجا چیده شده. و زرابی و مبثوثه، زرابی جمع زربیه است، به زیرانداز خیلی فاخر و ارزشمند میگن، فرش ها و زیرانداز هایی که خیلی فاخره و مبثوثه است، یعنی پهن شده. اینا نعمت های خداست در بهشت برای دسته دوم از انسان های ادراهشون به دوزخ میکشه، با اون اوصافی که در ابتدای سوره خدای متعال فرمود، یه دم راهشون به بهشت ختم میشه، اونم اینجوری. خب بعد از این که خدا وصف کرد این دو گروه را، حالا یه سؤالی میکنه خدا، حالت توبیخ مانند داره. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. آیا اینا به ابل نگاه نکردن که چگونه آفریده شده؟ ابل اسم جمع، اسم جمع به اون چیزایی میگن که اسمایی میگن که معنی جمع داره ولی مفرد نداره. نساء مثلا اینجوریه، نساء معنی زنانه ولی از خود این لفظ مفرد نداره. ناس مثلا به معنی مردم به کار میره ولی از خودش مفرد نداره. ابل معنی شترانه، چه شطور نر یا ماده فرق نمیکنه، اسم جمع. افلا ينظرون الى الابل، اینا نگاه نمیکنن به شطوران، کیف خلقت که چگونه آفریده شده. اهل دقت گفتند که ما یه مشاهده داریم، یه رؤیت داریم، یه نظر داریم. در عرب رؤیت یعنی دیدن، همجور آدم چشمش رد میشه. مشاهدم یه چیزی شبیه این، منتها شاید حالا یه قدری در او مواجهه و رو در روی بیشتر باشه. اما نظر یعنی چی؟ نظر لزوماً به این نگاه با چشم گفته نمیشه، بلکه تمرکز و دقت در یه موضوع رو میگن نظر. توجه کردید؟ لذا افرادی که از نعمت چشم هم محروم هستن، نظر در مورد اونا به کار میره. قرآن در سوره مبارکه حشر میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای اهل ایمان تقوا داشته باشید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی باید چیه؟ نظر کند در اینکه واسه فردا چه پیش فرستاده. نظر کند، نگاه سرهم بندی نه، محاسبه از روی مسامحه خیر. اونجایی که شما به صورت دقیق یه موضوع رو بررسی میکنی و درش دقت میکنی، اینو بهش میگن نظر. فقها ها از مقبوله عمر ابن حنزله که از روایات خیلی مهم است در کتاب شریف کافی نقل شده، مبنای چندین بحث در فقه هست، در خبر واحد، در بحث قضاوت، در بحث ولایت فقیه، در بحث تعارض روایات، در پنج بحث از این روایت استفاده شده و به این روایت استدلال شده. بعضیاش البته قبول کردن، بعضی قبول نکردن. یه روایت مفصلیه. در این روایت ابتدا میاد راوی به امام علیه السلام عرض میکنه که بین دو تا از شیعیان شما در مورد ارث یا دین یه نزاعی شده، اینا چیکار کنن؟ میتونن برن به این دستگاه های قضایی و حکومتی در جهت قضاوت مراجعه کنند؟ خب اون وقت اهل سنت بودن دیگه، دستگاه خلافت بنی عباس افرادی رو به عنوان قاضی قرار میداد. به امام علیه السلام عرض کرد که همچی کاری رو میتونن بکنن. حضرت بعد از این که نهی فرمود و استشهاد به آیه قرآن هم کردن، این شخص به حضرت عرض کرد که خب اصلا چیکار کنن، اینا دعواشون شده سر ارث، سر دین دعواشون شده. حضرت فرمود که نگاه کنن ببینن که ينظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن. اینا ببینن کی از شیعیان نظر فی حلالنا و حرامنا، در حلال و حرام ما اهل دقت و عمق فهم هست. من این موارد رو میخوام عرض کنم که نظر به معنی دقت، نه نگاه سرسری. اونجایی که انسان کنه داستان رو میخواد در بیاره، که همون که گفتن شما در مورد خودتون نظر کنی، خوب دقت کنی که برای فردا چیزی پیش فرستادید یا نه. اگه البته کسی خوب دقت بکنه، بعد میبینه خیلی از آن چه که آماده کرده واسه فردا چندان به درد بخور نیست. اونایی هم که اهل دقت نیستن احساس میکنن چقدر برای فردا کارهایی برای خودشون و توشه های آماده کردن. قصه مرحوم شیخ انصاری معروف دیگه، اون بزرگواری که در تقوا و زهد در زمان خودش و حتی بعد از خودش مورد مثال شد، مثل زدنی شد. فوق العاده عجیب بود ایشون در تقوا و اینها، خیلی عجیب بود. یه بار افتاد به حال احتضار، البته از حال احتضار بعد در اومد. در حال احتضار ایشون رو پاشو میکشتن رو به قبله، با بیماری اسهال داشت از دنیا میرفت، پاشو میکشتن رو به قبله، میدن به زحمت پای خودش از قبله کج میکنه. باز بار دوم کج کرد، بار سوم همینجور. بعضی گفتن این آقایی که ما به اون قدس و تقوا میشناختیم بسیم که رو به حاضر نیست رو به قبله بمیره. چون ما معمولا وقتی یه حادثه پیش میاد بعضی همون تخصص داریم به بدترین وجه توجیهش کنیم، یعنی چیزی که بدتر از این ممکن نیست همونو به عنوان یه نکته خیلی ناب. مرحوم شیخ از اون حال در اومد، بهشون گفت که شما وظیفتون این بود که پای من بکشین رو به قبله، چون من در حال احتضار بودم، اما وظیفه منم این بود که پایم از قبله برگردونم، چون بدون اختیار از من مدفوع خارج میشه و رو به قبله نباید بشه. تو اون حال هم حواسش به حرام حلال خدا هست. توجه کرد. یه همچین بزرگواری لحظات آخر وقتی که به او تلقین میکردن، همین دعایی که در سحر ماه رمضان به شکل‌های مختلف تقریبا توی ادعیه سحر آمده، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. این دعا دعایی است که مستحب به کسی که در حال احتضار هست به او تلقین کنن، جمله جمله شو بگن، سب کنن تا او تکرار بکنه. جمله اول گفتن یا من یقبل الیسیر، یعنی ای خدایی که طاعت کم رو قبول میکنی، و یعفو عن الکثیر، و از گناه زیاد تو صرف نظر میکنی و میگذاری، اقبل من الیسیر، طاعت کم من قبول کن. شیخ جمله اول دوم وقتی که براش گفتن تکرار کرد، به جمله سوم که رسید اقبل من الیسیر، خدای کم منو قبول کن، دست خودشو تو همون حال تکون میداد و عرض میکرد عین الیسیر، اون عمل کمی هم که خدا من از قبول کنه کجا هست، من که ندارم اون عمل رو. اگر کسی خوب دقت کنه در کار خودش متوجه همچی چیزی میشه. توجه کردی؟ بودند کسانی در عهد حضور ائمه علیهم السلام که گاهی یا زمان پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گاهی که صحبت قیامت و بحث آرزوی مرگ و اینا میشد، میفرمودن بهشون که تو چی آماده کردی؟ اونایی که خیلی حواس جمع بودن اونا گفتن که والله ما اعدت لها صلاتا ولا صیاما، به خدا قسم من نه نمازی نه روزه. اینایی که نه که نمیخوندن، اما بگیم اینا رو آماده کردن، نه اینجوری نه، ولی یه چیزی رو میگفتن و او این که اونچه که ما آماده کردیم محبت خداست و محبت به پیغمبر و خاندانش. این اون چیزیه که ما برای آخرتمون تهیه کردیم. منظورم بحث نظر و دقته، که اگر کسی تو بحث بررسی خودش نسبت به قیامت باشه که ببینه چی آماده کرده واسه او، بعد ببینه که این چیزایی که خیلیش قبلا به ذهن می آمد که به درد بخوره، یه خورده که نزدیک میشه اینه خود آدم می فهمه چیزی به درد بخوری نیست، تا چه برسه که خدا روی او بخواد یه خلاصه دقت بیشتری بخواد داشته باشه. بله، این جمله رو عرض کنم تمام کنم. مرحوم ابوی من نقل میکرد خدا گذشتگان شما رو و ایشون رو و همه والدینمون رو از سایه غریق بهار رحمت و مغفرت بگرداند. ایشون میفرمودن که اواخر عمر مرحوم آقای بروجردی، ایشون یه حال افسردگی بهش دست داد و خیلی ناراحت بود ایشون که چه بسا من وظائفی می داشتم قبلا که در انجام اون وظائف کوتاهی کرده باشم، که حالا من نمیخوام بگم اون وظیفه چی بود، خودش بحثی پیدا میکنه. خیلی این مسئله ذهن ایشون رو اذیت کرده. بعضی از اطرافیان و حتی از بزرگان مدرسین اون زمان قم که بعدن شدن از مراجع تقلید، خدا همشون غریق بهار رحمت کنند، اینا می دیدن که آقای بروجردی خب این حالت رو داره، نه برای خودش این حالت مصلحته، نه برای شیعه، بالاخره ریاست شیعه با اوست، بخواد ایشون اینطوری ادامه بده خیلی بد میشه. لذا می آمدن برای تسلی دادن به ایشون و بیان بعضی از خدماتشون، که واقعا ایشون یه مردی بوده که خدمات فوق العاده بزرگی به شیعه کرده ایشون، خدا او رو غریق بهار رحمت کند، یه مرد عجیبی بوده، خیلی مرد عجیبی بوده. ایشون می فرمود که بعضی ها می آمدن برای ایشون این خدمات رو گفتن که شما چنین کردید چنان کردید. بالاخره اگر فکر میکنید در فلان حادثه شما قصوری داشتین، ولی بالاخره این خدمات هم شما انجام دادید. مرحوم پدرم میفرمود که ایشون وقتی واسش این چیزا رو میگفتن سر خودش رو پایین مینداخت، همینجور اشکش از دیدگانش میامد، با خودش این جمله رو تکرار میکرد: اخلص العمل فان الناقد بصير بصير. عملت رو خالص کن، چون اون کسی که میخواد این عمل رو بخره خیلی دقت میکن. فان الناقد بصير بصير. اینو میگفتیشون و همینجور مرتب اشک میریخت. اگر کسی اهل دقت در عمل و نفس خودش باشه، به این زودی نسبت به خودش احساس رضایت بهش دست نمیده، بلکه اصلا چنین احساسی بهش دست نخواهد داد. خب از این آیه ما رفتیم یه آیه دیگه، ولی انشالله خالی از فایده نباشد این عرایز ما. اول برای خود من و اگر خدا عنایتی بکند برای همه شما عزیزان. عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خوشا به حال اونها که دیشب در کنار شش گوشه ابا عبدالله علیه السلام بودند و شب رو اونجا سپری کردند. منادی از دل عرش به اونها خطاب کرد که برگردید به سرزمین‌های خودتون، خدا شما را آمرزید، همانند اون روزی که از دل مادر و از رحم مادر زاده شد. یا ابا عبدالله، در پیشگاه خدا چه مقام و منزلتی داری که یک زیارت تو در شب قدر سبب این چنین برکاتی می شود. ما که محروم ماندیم از اون زیارت، ولی جبران کنیم بخشی از اون فیض از دست رفته را با چند قطره اشکی که بر مصیبت اون بزرگوار میریزیم. فوقف لی السریح ساعتا و قد ضعف اهل الخطاب. آقا جنگ کرده بود، خسته شده بود، یه قدری میخواست استراحت کنه، ایستاد در حالی که روی زلجناح حضرت نشسته بود، حالت ضعف و خستگی به اون حضرت دست داده بود. از اتاه حجر فوقع علا جبهته، که نانجیبی سنگی به پیشانی اون حضرت زد، سنگ پیشانی اون حضرت رو شکافت. حضرت دامن عربی خودش رو بالا بیاورد تا خونها رو از روی صورت پاک کند. اذا اتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب فوقع على قلبه، یه تیر سه شعبه زهرالودی آمد بر قلب اون حضرت نشست. اون حضرت هر کاری کرد این تیر از جلو خارج نشد، دست برد تیر رو از پشت سر بیرون آورد. فقال بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی